پنج بعد از ظهر به وقت ایران است و شما همراه و شنونده رادیو فردا هستید. زاهدان و راسک روز جمعه بار دیگر شاهد تظاهرات ضد حکومتی بود. رئیس جمهوری آذربایجان حمله مسلحانه به سفارت این کشور در تهران را اقدامی تروریستی خواند. و با وجود جو شدید امنیتی، مراسم چهلم حسین سعیدی در شهرستان ایذه برگزار شد. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو آغاز می‌کنیم با نگاهی بر آخرین اخبار پیرامون زاهدان. خیابان‌های زاهدان و راسک در بلوچستان روز جمعه بار دیگر شاهد برپایی تظاهرات ضد حکومتی و سر دادن شعارهای معترضان بود. بنابر گزارش‌ها در روزهای اخیر جو امنیتی و فضای پلیسی بی‌سابقه‌ای در بلوچستان و به ویژه در زاهدان از سوی نیروهای امنیتی و نظامی برقرار بود، اما با این وجود روز جمعه معترضان با شعارهای ضد حکومتی به خیابان‌ها آمدند. خبرها و گزارش ها که از دستگیری و برخورد با بعضی از معترضان است. از جمله به گزارش حالوش، دست کم سه شهروند بلوچ در بلوار بعثت زاهدان از سوی نیروهای لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. رئیس جمهوری آذربایجان میگوید حمله به سفارتخانه کشورش در ایران یک اقدام تروریستی بوده است. الهام علیوف در پیام توییتری خود از حکومت ایران خواسته است که تحقیقات فوری در این زمینه به عمل آورد و فرد تروریست را مجازات کند. آیخان حاجی‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان به شبکه خبری TRT گفته است که تمام مسئولیت حمله مسلحانه به سفارت این کشور در تهران به عهده حکومت ایران است. خبرگزاری رویترز به نقل از وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان گزارش داد که کارکنان سفارت این کشور در تهران از ایران خارج خواهند شد. شبکه حقوق بشر کردستان یک نوجوان 14 ساله به نام کومار شابویهل اشنویه را اعلام کرده است که 6 بهمن از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. بر اساس این گزارش و خبر آژانس خبررسانی کردستان کوردپا، نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی این کودک را در منزل خانوادگیش بازداشت کردند. بر پایه این خبر، نیروهای امنیتی به هنگام بازداشت این دانش آموز 14 ساله تلفن همراه و برخی از وسایل شخصی اعضای خانواده او را هم ضبط کرده و با خود بردند. خانواده کومار شابویی از دلیل بازداشت و اتهام‌های احتمالی او اظهار بی‌اطلاعی کردند. مراسم چهلم حسین سعیدی از کشته شدگان اعتراض‌ها در شهرستان ایذه به رغم جو شدید امنیتی با حضور شهروندان معترض برگزار شد. بنابر گزارش شبکه‌های اجتماعی، ماموران امنیتی و انتظامی از ساعت‌ها قبل از آغاز مراسم راه‌های منتهی به روستای پرسوراخ را مسدود کرده و اجازه حضور مردم در این مراسم را نمی‌دادند. حسین سعیدی و محمود احمدی روز 29 آذر در حمله نیروهای جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. در آن زمان محل این حمله روستای پرسوراخ در شهرستان ایذه اعلام شد. در این حمله علاوه بر کشته شدن دو نفر، چند نفر نیز دستگیر شدند. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. اما به تازگی مجلس شورای اسلامی و برخی از نمایندگان این مجلس از طرحی میگویند تا مجازاتی رو در نظر بگیره برای اظهار نظر افراد مشهور. در این خصوص برخی از نمایندگان صحبت‌هایی رو مطرح کردند و اونها عنوان می‌کنند که در اعتراض‌های اخیر بسیاری از چهره‌های مشهور که اونها از این افراد با عنوان سلبریتی نام می‌برند فضای ذهنی و روانی جامعه رو تحت تأثیر خودشون قرار دادند. گفتگو رو داشتم با احسان مهرابی، خبرنگار و روزنامه‌نگار در آلمان که حوزه مجلس رو در گذشته پوشش می‌داده، و از او پرسیدم که اولین واکنش او به چنین اظهاراتی و چنین اخباری چه می‌تونه باشه.
به نظر می‌رسه که نمایندگان مجلس حتی اگر این طرح رو نخوان به صورت جدی دنبال بکنن، بعد از اعتراضات در مصاحبه‌های خودشون پیام‌های مختلفی را به سلبریتی‌ها منعکس می‌کنن که ادامه این وضعیت را تحمل نمی‌کنن و حتی برخی از نمایندگان به صراحت گفتن این موضوع برای ما قابل قبول نیست که سلبریتی‌ها این تعداد دنبال کننده داشته باشن و باید اقداماتشون مورد بررسی بیشتری از سوی نهادهای امنیتی قرار بگیره. این طرح هم در واقع تنها طرحی نیست که نمایندگان از اون سخن گفتن، بلکه در هفته‌های گذشته طرح‌های مختلفی مطرح شده. اما اینکه به هر حال این طرح‌ها به نتیجه برسن یا نه موضوع دیگریه و ممکنه که در نهایت با هماهنگی با دولت یک طرحی ترکیبی از همه این طرح‌ها جمع‌آوری بشه. همینطور برخی از نمایندگان مجلس پیش از این هم موضوع افزایش مالیات از هنرمندان و سلبریتی‌ها رو مطرح کرده بودن و همه این اقدامات به نوعی یک پیامی هست به هنرمندان، ورزشکاران یا گروه‌های مختلف تاثیرگذار دیگه که اگر بخوان به نوعی به این روند ادامه بدن، یک نوع برخورد جدی با اونها خواهد شد که این برخورد به نوعی هم برخورد قضایی خواهد بود، هم ممکنه که در بخش‌های یک سری در حوزه‌های مالیاتی یا حوزه‌های اجازه فعالیت به اونها محدودیت‌های بیشتری اعمال بشه.
چون این چیزی رو اصلا سابقه‌اش رو داشتیم در مجلس شورای اسلامی که طرح‌های اینچنینی در دستور کار قرار بگیره و اگر در دستور کار قرار گرفته سرانجامش، حالا یه اشاره‌ای هم شما کردید که شاید مثلا دولت 13 دولت آقای رئیسی بره به سمت اجرای ترکیبی گونه ای از این طرح‌ها، اما سرانجامشون چی شده و چه تأثیری رو تونستن بذارن؟
به هر حال مجلس در هر دوره‌ای که در دست اصولگرایان بوده، اگر احساس کرده که یک جریانی در جامعه تأثیرگذار هست، اقدام به محدود کردن اون جریان کرده. در دوره‌ای این محدودیت‌ها شامل روزنامه‌ها یا دانشجویان می‌شد و برای محدود کردن فعالیت‌های دانشجویی یا فعالیت‌های روزنامه‌نگاران در مجلس طرح‌های تصویب می‌شد. الان که فضا متفاوت شده، قاعدتاً هدف به سمت سلبریتی‌ها یا دیگر گروه‌های تأثیرگذار رفته. از این جهت این اقدام بی‌سابقه‌ای نیست و در هر دوره‌ای نهادهای امنیتی یا مجالس یا همه جریان‌های وابسته به رهبر جمهوری اسلامی احساس بکنن هر جریانی که در جامعه تأثیرگذار هست سعی می‌کنن اون رو محدود بکنن، حتی این جریان اگر مثلا خیریه‌ها یا موضوعات مشابه باشن. بخشی از این اقدامات هم در واقع اون فضای روانی یا تأثیر روانی هست و حتی اگر مثلا منجر به تصویب طرح هم نشه، اینها سعی میکنن با اون فضای روانی پیام را به سلبریتی ها بدن و فعالیت اونها رو محدود بکنن. از سوی دیگه اون نشانه‌ای که در صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی میشد یافت اینه که حکومت قصد داره که یک سری سلبریتی جدید به نوعی تولید بکنه یا یک اقداماتی از این دست انجام بده و به نوعی فضای مغشوشی بکنه که گروه‌های از سلبریتی ها در مقابل سلبریتی‌های قدیمی بخوان واکنش نشون بدن و به هر حال اینها همه اقداماتی است که در همزمان با یکدیگر حکومت دنبال بود.
بله، شنیدید از احسان مهرابی، خبرنگار در آلمان، در ارتباط با اقدام مجلس شورای اسلامی و طرحی که مجلس از اون صحبت میکنه درباره این که افراد مشهور رو در برابر اظهار نظرهاشون در فضای مجازی مسئول بکنه و این موضوع رو ابعاد قضایی تازه‌ای بهش ببخشه. با ما همراه باشید همچنان با این بخش خبری و تحلیلی کوتاه که در کنار شما حضور داریم، اجازه بدید که پیش از اینکه بپردازیم به گزارشی دیگر، یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم و اون همین که پنتاگون اعلام کرده که رهبر اصلی داعش در سومالی به دست ارتش آمریکا کشته شده است. بلال سودانی رهبر گروه داعش در سومالی بوده. جشنواره بین‌المللی فیلم در شهر روتردام هلند هم 52مین دوره فعالیتش رو از چهارشنبه این هفته به مدت 12 روز آغاز کرده. این جشنواره امسال از داخل و خارج ایران 3 فیلم رو داره که یکی از اونها به نام خائن‌کشی ساخته مسعود کیمیایی از فیلمسازان بنیانگذار موج نوی سینمای ایرانه.
جشنواره جهانی فیلم در شهر روتردام هلند نخستین رویداد سینمایی اروپا است که همه ساله در چنین روزهایی درهای خود را به روی دوستداران هنر هفتم باز می‌کند. پس از برلین، کن، ونیز و لوکارنو، روتردام از نظر رده‌بندی 5مین جشنواره فیلم اروپا است که همه ساله نزدیک به 600 فیلم بلند و کوتاه در بخش‌های گوناگون اکران می‌کند. بخش رقابتی و یا مسابقه فستیوال روتردام با عنوان آینده روشن مهمترین بخش این رویداد سینمایی اروپا است و 5 سال است مبلغ جوایزش از 20,000 به 30,000 یورو افزایش یافته. بازار فروش فیلم این فستیوال یکی از اولین بازارهای سینمایی در نوع خود است و همه ساله از شماری کارگردان و تهیه کنندگان برگزیده دعوت می کند آثارشان را برای خریداران و پخش کنندگان فیلم در دنیا به نمایش بگذارند. معرفی سینماگران دیگر ویژگی فستیوال روتردام در هلند است که در این باره آران جاودانی، مشاور پیشین این فستیوال و منتقد و پژوهشگر سینما اینطور به رادیو فردا گفته.
جشنواره روتردام از یک نظر برای خودش جایگاه ویژه‌ای باز کرده که اون هم اینه که همیشه فیلمساز معرفی کرد، یعنی اصلا بخش مسابقهش رو حداقل حدود 20 سال پیش بر این مبنا گذاشته بود که بخش رقابتی بین فیلمسازهایی که فیلم اول یا دومشون رو ساختن. به طور مثال فیلمسازهایی که از جشنواره روتردام اومدن بیرون و معرفی شدن، معروفاشون جیم جارموش و کریستوفر نولان هست. آقای مخمل باف هم تو این جشنواره بوده، به عنوان فیلم اول دوم فیلم داشته. شهاب رضویان با فیلم سفر مردان خاکستریش اینجا مطرح میشه. مجید برزگر با اولین فیلمش فصل باران‌های موسمی اینجا مطرح میشه.
در 52مین جشنواره جهانی فیلم در شهر روتردام هلند 2 فیلم از سینماگران داخل ایران برای نمایش انتخاب شده که یکی از آنها فیلم سینمایی خرس با نام بین المللی خرس نیست، ساخته جعفر پناهی، هنرمندی که 200 روز است در زندان اوین به سر می‌برد. این 9مین فیلم بلند آقای پناهی 2 داستان عاشقانه موازی را به تصویر کشیده و روایتگر یک زوج است که در تلاشند با تهیه پاسپورت‌های جعلی از ایران به فرانسه فرار کنند. دیگر فیلم بلند سینمایی که به جشنواره روتردام هلند راه یافته خائن‌کشی نام دارد و ساخته کارگردان پیشکسوت سینما مسعود کیمیایی است. داستان این فیلم درباره گروهی به ظاهر دزد است که می‌خواهند از بانک ملی ایران مبالغی پول را برای قرضه ملی دکتر محمد مصدق از این بانک خارج کنند، ولی سرکرده این گروه در درگیری‌های جلوی بانک با پلیس تیری به او اصابت می‌شود و بقیه فرار می‌کنند.
ما دزد نیستیم، این پولا رو نمی‌دزدیم، ما به امانت می‌بریم.
دولت قرض می‌ده، دولت قرض می‌ده، نفت ایرانی میشه، پولش توی جیب ایرانی میده.
بکن ببینم
اینا چی رو برای خودت جمع کردی؟
شما فکر نمی‌کنید همه دولت دولت مصدقی چرا؟
ما با هم اختلاف نداریم.
فیلم دیگری هم به نام نیمروز ساخته هنرمند افغان خانم نفیس نیا از هلند به این فستیوال راه یافته. شهرام میریان، رادیو فردا.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. در ادامه روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.